رادیو فردا.
و ما این مجله شامگاهی رو به پایان خواهیم برد با میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی کرده با سه میهمان این هفته برنامه‌اش در دیدگاه‌ها که به مسئله ریاست دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همینطور ریاست پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری پرداخته. با این برنامه مجله شامگاهی رو هم به پایان خواهیم برد. با من مهرصاد قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. عصری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز شنبه اولین جلسه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. حالا بعد از مشغول شدن رئیس و نایب رئیس سنی مجلس، نمایندگان مجلس به فکر انتخاب هیئت رئیسه این دوره مجلس هستند و البته رئیس مجلس دهم. حامیان دولت و اصلاح طلبان اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفتند. این دوراهی که بهتر است علی لاریجانی رئیس مجلس نهم را در همین سمت در مجلس دهم هم ابقا کنند برای قدردانی از حمایت او از دولت حسن روحانی در دو سال گذشته و تشویق او به دفاع از دولت و اصلاح طلبان در برابر حملات احتمالی مخالفان، یا مفیدتر است که محمد رضا عارف منتخب اول تهران در مجلس دهم و معاون اول محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را به ریاست این مجلس برگزینند تا خواستهای حامیان دولت و اصلاح طلبان را بی برو برگرد نمایندگی کند و پاداش صرف نظر کردن از ادامه رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری در انتخابات 1392 را اکنون از رای دهندگان حامی خود دریافت کند. برخی از حامیان ریاست محمد رضا عارف در مجلس دهم در میان حامیان دولت و اصلاح طلبان توازن قوا را پیش می‌کشند. اینان می‌گویند حالا که در هفته گذشته احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به رغم آوردن پایین‌ترین رأی تهران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ریاست آن مجلس برگزیده شد، بهتر است برای متوازن کردن قوای جناحی محمد رضا عارف رئیس مجلس دهم شود. اینها همه موضوعاتی هستند که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به آن می‌پردازیم. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و سه میهمان این هفته برنامه: محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، عمار ملکی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران تشکلی سیاسی به نام همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران. آقای جوادی حصار، رسیدن احمد جنتی به ریاست پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای حامیان دولت و اصلاح طلبان قابل پیش بینی بود یا ناشی از اشتباه محاسبه و غیر مترقبه بود؟
نه، صرفا قابل پیش بینی محض بود و نه غیر مترقبه، بستگی به شرایطی داشت. به نظر من یکی از عمده‌ترین اون شرایط این بود که آقای هاشمی با توجه به فضای عمومی کاندیدای ریاست خبرگان می شود یا نه. اگر ایشان کاندیدا می شد در صورت محتمل، صورت اول این که مجموعه خبرگان و آقای هاشمی روی خوششون بدن و اکثریت ایشون رأی بدن و ایشون بشه رئیس خبرگان و به این معنا گشودن جبهه تقابل بین دو جریان عمده عالی‌ترین سطح تصمیم سازی در حوزه رهبری. این چیز به نظر من خیلی خوبی نبود از یک منظر. بعد دومی که آقای هاشمی کاندیدا بشوند با پشتوانه رأی که دارند، رأی اول تهران به عنوان پیشانی انتخابات کشور، کاندیدا بشوند و خبرگان رهبری به ایشان رأی منفی بده و او به عنوان رئیس انتخاب نکنه، این یک اعتنایی به روش و منش آقای هاشمی و موکلین حوزه انتخابی تهران و کل کشور بود. این هم چیز خوبی نبود. به نظر من آقای هاشمی در این شرایط باید میدید که نوتین آقای هاشمی میدیدن که چه گزینه‌ای در بین بقیه کاندیداها و با توجه به چه اهدافی مناسب تر است. یکی از اون اهداف تصور من این بود که آقای هاشمی وقتی و جنبندی رسید که الان شرایطی نیست که خودش کاندیدا بشه. یکی از اون اهداف تنش‌زدایی بود، گشودن جبهه تقابل میان حامیان آقای هاشمی و حامیان رهبری. توی اون حوزه خیلی پسندیده نبود و نتایج غیر قابل پیش‌بینی رو میتونست رقم بزنه. آقای هاشمی وقتی از این مسئله انصراف داد، اون وقت آلترناتیو یا جایگزین اون باید ببینیم با توجه به شرایط کیا میتونستن باشن. همونطور که شما مشاهده کردید، آقای هاشمی شاهرودی یک کاندیدا بودن، آقای آملی لاریجانی و کاندیدای دیگه که بودن از جمله آقای امینی. آقای هاشمی با طرح آقای امینی به صورت معناداری روی اون گزینه‌های دیگه که ذهن پاره‌ای از افراد به عنوان آلترناتیوهای رهبری تو جامعه سیاسی ایران دارن مطرح میشن خط کشیدن و با عدم حمایت از اونها این گمانه رو از ذهنها پاک کردن که آقای هاشمی هم با طرح اونها به عنوان چهره‌های مطرح خبرگان و حمایت از اونها چراغ سبزی برای آینده رهبری اونها دارشون نشون میده. به نظر من این گمانه رو پاک کردن از ذهنها. و بحث بعدی این بود که تقریبا با آغاز طرح آقای جنتی و ریاست آقای جنتی و خبرگان رهبری یه پروسه به اتمام میرسه و اون پروسه طرح افراد و یا شخصیت هایی که دنبال این بودن که با ریاست برخوردان رهبری آینده خودشون رو در حوزه رهبری رقم بزنن.
بسیار خوب.
به نظر من کلید خورد و متوقف شد و البقیهش واضحه شد.
خیلی خب، آقای ملکی شما چی فکر میکنید؟ اشتباه محاسبه‌ای در کار اصلاح طلبان و حامیان دولت بود که احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان بود، یا اینکه نه از قبل پیش بینی شده بود و در راهش حتی اقداماتی انجام دادن که به اون سرمنزل برسن؟
در هر صورت انتخاب آقای جنتی یک انتخاب نمادینی از طرف مقابل بوده و واقعیتش اینه که یک جور شوک زیادی رو به رأی دهندگان و پایگاه رأی اصلاح طلبان وارد کرد. البته این نکته‌ای هم که هستش که خب دوستان اصلاح طلب، کسانی که مردم رو تشویق کردن، حرفی که الان میزنن با تحلیلی که شاید قبل از انتخابات داشتن متفاوته. من نمیخوام بگم حالا متضاد یا متناقضه، که البته بعضی هاشون هم هست. شما نکنید در هر صورت قسمت زیادی از آرایی که اومد برای لیست 16 نفره حداقل تهران رو اگر بگیم ریخته شد به نفع اصلاح طلبان یا لیست امید، کسانی بودن که با شعار و با یک جو به اصطلاح عمومی که برای حذف مثلث جیم اون موقع معروف شد، یا آقایان جنتی مصباح و آقای یزدی اومدن و این شور ایجاد شد و این باعث شدش که در اصل به عنوان یک هدف مطرح بشه که چرا ما بیایم رأی بدیم. یعنی که اون دوره اگر در نظر بگیریم بعد از رد صلاحیت‌های گسترده، بدیهی بودش که در انتخابات خبرگان نهایتاً هر نتیجه بیرون بیاد یک تعداد بیشتر از 20 نفر نمیتونن حامیان آقای هاشمی باشن، یعنی اونهایی که در اصل به صورت مشخصی فرضاً در تیم آقای هاشمی یا اعتدالگرا هستن. هر نتیجه که باشه اونوری اکثریت غالب رو داره. با توجه به این نکته نمیشد مردم رو دعوت کرد رأی داد، مگر اینکه میشد یک به اصطلاح فضای دو قطبی ایجاد کرد و این فضای دو قطبی ایجاد شد و کسی هم مخالفش نبود. یعنی آقای هاشمی، آقای روحانی، اعتدالگراها، اصلاح طلبا سعی نکردن این دو قطبی رو کاهش بدن، بلکه حتی سعی کردن این رو بیشتر بکنن تا اینکه بتونن به نوعی این سه نفر رو حداقل نمادین حذف کنن. این اشتباه بود. یعنی من حداقل به لحاظ تحلیلی می‌خواستم بگم که این اشتباهی بود که مخصوصا با توجه به یک لیست 16 نفره‌ای که 8 نفرش مشترک بودش با لیست جامعه روحانیت و جامعه مدرسین و این اساساً به لحاظ ریاضی ایراد داشت، بخاطر اینکه شما هر رأیی که در دست پایگاه اصلاح طلبان میریخت به نفع تیف آقای هاشمی یا اعتدالگرایان از همون اندازه هم داشت به نوعی اون لیست رو بالا می آورد. و به همین دلیل هستش که شما نگاه میکنید اختلاف بسیار عجیبی بین رأی آقای هاشمی و رأی آقای امامی کاشانی حدود فکر کنم 30-40 هزار تا هستش، در حالی که همچین اختلافی نباید می بود. این یکی از اشتباهاتشون بودش که در اصل یک جور هم مسئله اخلاقی بود. از سوی دیگه میدونیم که در اون لیست آقای هاشمی افرادی بودن که بسیار بد سابقه بودن به لحاظ سرکوب های اول انقلاب، مسائل اعدام ها و اینها، و حتی بسیاری از اصلاح طلبان نمیتونستن دفاع کنن از اون افراد. با توجه به این اتفاقی که افتاد، مردم با این شروع اومدن، حالا وقتی که میان میبینن که همون آقای جنتی که رأی آخر هم شده و در اصل مردم حاضر میگن میاد میشه رئیس مجلس خبرگان، این نشون دهنده که در اصل آقای هاشمی و اون تیمی که تونسته تو اونجا جمع بکنه نتونستن به نوعی حتی اون مطالبه مردم رو در یه حدی که حداقل نشون بدن که ما تونستیم بالاخره یه گامی برداریم. این که آقای جوادی اسار میفهمه که آقای هاشمی کاندید نشد به دلیلی که بالاخره یک حرکت تاکتیکی انجام دادن، شاید قابل قبول باشه که فرضاً بالایی نمیاره، اما با تجربه که آقای هاشمی نظرمه که در هر صورت وقتی وارد این انتخابات شد، وقتی لیست مشترک دستش و اینها، و این با تجربه استقبالی که مردم کردن به اون لیست، باید یک جوری آمادگی بعدیش رو هم میداشت. در هر صورت تفاوتی بین این که آقای هاشمی اومده از آقای امینی حمایت کرده و آقای امینی رأی پایینی آورده با این که آقای هاشمی خودش وارد میشد و رأی پایینی می آورد، نظر من نبود. اما فرقش این بود که اگر آقای هاشمی خودش وارد میشد، حداقل شاید باعث میشد که اون کسانی که بالاخره از طریق ایشون رأی آوردن محکی بخورن برای اینکه آیا آینده هم که به نوعی هدف مشخص بشه که فرضاً در یک روزی یک رهبر معتدل انتخاب بشه، هم آیا اینها حاضرن این کارو بکنن یا نه؟ به نظر میاد که الان یک سرخوردگی بزرگی برای اون طبقه‌ای که رأی دادن ایجاد شده، و بگذاریم از اینکه اساساً نوع بستن لیست مشترک کار غلطی بودش که میشد حتی بدون اینکه 16 نفره باشه 28 نفره بس، و علاوه بر این که اساساً کسانی که مخالف کلیت نهاد ولایت فقیه به اون یک نهاد غیر دموکراتیک هستن که اصلا شاید نقدشون باشه که ما چرا باید وارد این انتخابات میشدیم، که من اون رو بحث نمی‌کنم به خاطر اینکه فکر می‌کنم منظری که آقای جوادی اساساً این نیستش که در صد این نهاد رو یک نهاد غیر دموکراتیک بدونن.
بسیار خوب آقای گنج بخش، شما چی فکر می‌کنین؟ آیا این به ریاست دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری رسیدن احمد جنتی ناشی از اشتباه محاسبه حامیان دولت و اصلاح طلبان بوده، یا اینکه نه اتفاقا بر مبنای محاسبه های عملگرایانه این عده بوده بعد از اینکه اون آرا رو در مجلس خبرگان رهبری تونستن به دست بیارن؟
این انتخابات رو از دو منظر میشه نگاه کرد، یک به صورت کلان و نمادی که انتخابات داشته، دوم در جزئیاتی که بعداً اتفاق افتاده و احتمالاً مسئله مجلس خبرگان و بعداً هم خود مجلس شورا رو میشه از اون زاویه بررسی کرد. در زاویه کلان و از زاویه‌ای که رابطه رأی دهندگان، مردم و کسانی که بهشون رأی دادن مطرحه، این پیروزی بزرگی بود. چرا؟ چون دست کم ما که خارج از حکومت و حاکمیت قرار داریم، هدف اصلیمون رو شکست دادن ذوب شدگان در ولایت قرار دادیم. این رو هم تفکیک نکردیم به خبرگان یا به مجلس، گفتیم مردم هر جا که توانستید رأیتون رو به شیوهی بدهید که ذوب شدگان در ولایت شکست بخورن، این کار رو بکنید. در این زمینه من فکر کنم موفقیت بزرگی حاصل شد، به ویژه در تهران، چه در حوزه مجلس شورا و چه در حوزه خبرگان، که اتفاقا همینطور که میدونید خود آقای جنتی نفر آخر که حالا معلوم نیست که اصلا نفر آخر شده بوده، به زور وارد اون جمع شد. از این زاویه این پیروزی بزرگی بوده و ما تفکیک قائل نشدیم، اسمم ندادیم، چون مسئله ما مسئله این شخص و اون شخص نبود، بلکه اساسا سیاست زدن ذوب شدگان در ولایت. حالا وقتی وارد جزئیات مجلس خبرگان میشیم، همونطور که گفته شد از اول هم قرار نبود که اکثریت بشه بر اساس چینشی که به وجود اومده بود به نفع این جریانی که ضد ذوب شدگان در ولایت بود، قصدم این بود که اقلیتی به وجود بیاد، ولی اتفاقی که افتاده، شما این رو باید از منظر و از عینک مردم نگاه بکنید و در تقابلی که بین ولایت و ملت به وجود اومده، که چطور کسی که قرار بوده حتی انتخابم نشه، امروز به فرمان رهبر به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شده، و دوباره این تجربه مشترکی که مردم ایران دارن پیش میبرن در مقابل نقش تخریبی ولایت در همه زمینه‌ها، چه حوزه سیاست خارجی، چه مخالفت با برجام، چه در حوزه حقوق شهروندی، این تجربه هم از زاویه مردم بسیار مثبته و این هم ادامه داره. یعنی یک چیز رو فراموش نکنیم، ولی فقیه عقب نشینی هایی که میکنه، یعنی سنگر عوض کردن، هر بار که حتی تظاهر و عقب نشینی هم به وجود بیاد، ایشون از سنگر دیگری سیاست رو پیش میبره و مسلم در بعضی زمینه ها هم میتونه یه حرکتی داشته باشه، مثل این مورد که ظاهرا حالت موفقیت داره، ولی اصل اساس این تقابل ملت و ولایت و این اون پیروزی که واسه نیروهای آزادی خواه داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، اول میخواستم ببینم که واکنشی دارید به تحلیل آقای ملکی و آقای گنج بخش، تا بعد سوال دوم مطرح کنم ازتون.
صحبت های دوستان اون کاملا قابل رد نیست، نمیشه گفت که اصلا هیچ احتمالی در این حوزه ها وجود نداره، ولی با توجه به عملگرایی آقای هاشمی و تیم آقای هاشمی، همونطور که عرض کردم آقای هاشمی بناش بر این بود که با ترکیب خبرگان یه حالت تألیفی و ائتلافی به وجود بیاره، تألیف قلوبی بشه، و نمیخواستن که تقابل ادامه پیدا بکنه. آقای هاشمی وقتی فضا رو فضایی دید که به ویژه بعد از نتایج انتخابات که آزادگی خاطر جمعی به ویژه حوزه دستگاه رهبری ناویلر پیدا داشته، الان هم تو خبرگان فضا استشمام میشد که ممکنه به خاطر این وضعیت به آقای هاشمی رای بالایی ندن. بنابراین تصمیم گرفت به جای که رئیس خبرگان باشه، به نظر من رهبری میدانی رو تو خبرگان برده بگیره برای ایجاد نوعی تعامل و رفتار تاثیرگذار. آقای هاشمی به گمان من داره کاری رو انجام میده که تو خبرگان بعد از امام میخواست انجام داد. یعنی داره بستری رو فراهم میکنه که بتونه اون نقش رو در هنگامه لازم بتونه در خبرگان ایفا بکنه.
بسیار خوب. حالا بپردازیم به ریاست مجلس شورای اسلامی. بعضی از حامیان دولت و اصلاح طلبان معتقدند که بهتره علی لاریجانی رئیس مجلس دهم بشه و بعضی دیگه میگن نه، بهتره محمد رضا عارف رئیس مجلس بشه. حالا که احمد جنتی شده رئیس مجلس خبرگان، نظر شما چیه آقای جوادی سار؟
من از قبل هم نظرم رو آقای عارف بود، الان هم نظرم رو آقای عارفه. آقای عارف به عنوان یک اصلاح طلب معتدل میانه رو و مرتبط با دستگاه های حاکمه دارای حوزه عمل شفاف سیاسی قابلیت چند تا موضوع رو داره. اولا قابلیت بسیج همه جریان های سیاسی در اون مجلس، حتی منتقدین خودش رو داره و تأثیر گذاری بر اونها، و نمونه عالی این دفتر شورای عالی سیاست گذاری بود. میدونید که در شورای عالی سیاست گذاری قبلا هم منتقدینی وجود داشتن که حتی با طرح آقای عارف قبل از انتخابات به عنوان رئیس مخالفت میکردن، ولی مدیریت که تاثیرگذار و منطقی ایشون تو انتخاب شورای عالی سیاست گذاری کاری کرد که حتی اون منتقدین هم امروز دیگه به عنوان منتقد مطرح نیستن. یه دیگه بحث نگرانی های این که اگر آقای لاریجانی رئیس نباشد ممکنه به موضع تخریب جمع بیفته، این رو مطرح میکنن که من فکر میکنم این نگرانی پسندیده ای نیست و شخصیت آقای لاریجانی هم گیری نیست که اگر در مجلس رای نیاورد به تقابل با اونایی که بهش رای ندادن بیفته.
خیلی ممنون.
امیدوارم که آقای عارف میتونن رئیس مناسبی باشن برای مجلس.
آقای ملکی نظر شما چیه درباره این دوگانگی که وجود داره؟ یه عده‌ای میگن که بهتره محمد رضا عارف رئیس مجلس بشه و دیگرانی که معتقدن که علی لاریجانی بشه کم ضررتره برای دولت و اصلاح طلبا.
من البته اگر اجازه بدید اولش یک نکته‌ای رو در مورد پرسلا نتورک بسته نشده در مورد مسئله مجلس خبرگان رو که در سخنان آقای جوادی حصار بخش آخرش بود رو بگم، و اون این هستش که ایشون فرمودن که در صد آقای هاشمی شاید سعی کرده بعد از اتفاقی که افتاد احساس کرد که اون بر بالاخره احساس ناراحتی و یک نوع به شکست میکنه، سعی کرد که به نوعی فعلا فضا رو متشنج نکنه یا اینجور فضایی رو ایجاد کنه که اونها به نوعی حداقل در برابرش قرار نگیرن و تقابل نشه. من احساس کنم این یه مقدار با توجه به هدف نهایی که اساسا اصلاح طلب از رفتن به انتخاب به مجلس خبرگان داشتن و اونی که تاثیر بذارن در انتخاب ولی فقیه آینده، به نظر میاد که اگر این گونه نگاه بکنیم اونور هم بیکار نشسته. یعنی میشه گفتش که الان دو سال حداقل ریاست مجلس خبرگان مشخص شده و آقای جنتی هست با توجه به اینکه یک نگاه بسیار تندی داره، و میشه این سوالو کرد از اصلاح طلبان که اگر در این دو سال آقای خامنه ای قائم مقام رهبری رو انتخاب بکنه، همونجوری که آقای خمینی کرده در ابتدای انقلاب، و همون یک کسی باشه از چهره هایی که در صورت همه این تلاش ها این بود که فرضاً آن چهره نشود، چه کاری بدن میشه کرد؟ بخاطر اینکه ترکیب مجلس الان به نفع اون بر هستش و انتخاب قائم مقام هم ایرادی نداره، مطمئناً دوباره بحث دوران آقای خمینی میشه و ارجاع میدن که آقای خمینی هم این کارو کرد و بعد اگر این دوست باشه که شکست بزرگه. در پاسخ به سوالتون در مورد آقای عارف آقای لاریجانی، من فکر میکنم هم نظر هستم با جوادی سار که اساساً آقای عارف رو باید کاندید بکنن و ایشون باید کاندید بشه، بدنی که من از منظر رای دهنده ها و اون پایگاه رای اجتماعیشون نگاه میکنم، کسانی که اومدن رای دادن برای اینکه اون اصلاح طلبا رو پیروز بکنن و اون قسمت تندرو از مجلس اخراج بکنن که موفق هم بودن و جای خوشحالی هم داره، انتظار دارن که در صد یک تفاوتی ایجاد بشه و آقای عارف اون یک نماد هستش که در اون سال 92 هم از خود گذشتگی کردن و برای آقای روحانی کنار رفتن و واقعا عامل پیروزی بزرگی بودن. ما اگر سال 84 به یادمون بیاد که آقای کروبی، آقای مهرعلی زاده، آقای معین اینها بودن و اون باعث شکست شد و ظهور پدیده احمدی نژاد بود، آقای عارف یک بار این رشادت انجام داده و اگر این بار هم اصلاح طلبها پشتش دارن، به نظر میاد که واقعا کارشون غیر اخلاقی است. شاید همون نقدی که در سال 84 در عدم حمایت از آقای کروبی بود اون موقع، که شاید آقای کروبی خودش آقای خاتمی رو در سال 76 دعوت کرد و اومد، اما 84 اصلاح طلبها اومد نکردن. اگر بار دیگه بخواد باز دوباره یک مصلحت سنجی باشه آقای لاریجانی که در صورت جز موافقت با برجام هیچ چیز مثبتی در کارنامه‌شون به لحاظ سیاسی فرهنگی ها نیست، یعنی پایگاه رأی اصلاح طلبان به لحاظ فرهنگی نه به لحاظ سیاسی، و حتی اونهایی که با جنبش سبز هستن میدونن که چه موازه تندی آقای لاریجانی نسبت به جنبش سبز داشت. از این نظر هستش که آقای عارف باید کاندید بشه و امید هم داشته باشیم که ایشون رأی بیاره. در هر صورت مردمی که رأی دادن انتظار دارن که ایشون کاندید بشه و ریاست بشه و حداقل حتی اگر نشه هم بهتر استش که این محک بخوره، چرا که فکر میکنم اگر آقای لاریجانی بدون رقابت آقای عارف رئیس بشه، فکر کنم باز دوباره بعد از انتخاب آقای جنتی یک یأس بیشتری بر پایگاه رأی اصلاح طلبان خواهد افتاد.
بسیار خب، آقای ملکی و آقای جوادی حصار درباره ریاست مجلس خبرگان با همدیگه تفاوت نظر داشتن، ولی در مورد ریاست مجلس شورای اسلامی با همدیگه هم نظرن. اما آقای گنجبخش، شما با این دو هم نظر نیستید، چرا فکر میکنید که بهتر علی لاریجانی رئیس مجلس دهم بشه؟
ببینید، مسئله که یک صف‌بندی به وجود اومده، یک صف‌بندی بر اساس ائتلافا به وجود اومده و این ائتلافا ائتلافای نانوشته و معمولا از مجموعه‌ای از افرادیه که شبیه هم نیستن، به همین لحاظ اصلا اسمش ائتلافه. در انتخاباتی که صورت گرفت، یک ائتلافی به نام هواداران برجام، هواداران کسانی که موافق رابطه با دنیا هستند، مخالف سیاست خارجی ولایی هستن، شکل گرفته و شرکت کنندگان تو انتخاب هم چه از آقایان موسوی و کروبی، چه تا طیف اعتدالگرا، کارگزارا، اصلاح طلبا و بخشی از اصولگرایان نظیر علی مطهری و غیره به وجود اومده. هر عملی که این ائتلاف رو بشکونه، با توجه به اینکه اتفاقا درسی که از مجلس خبرگان میگیریم اینه که آقای خامنه‌ای دستبردار نیست، زورش هم کم نیست به معنی حقوقی کلمه، و هر اختلافی که تو این صف بیفته تمام حرکت رای دهندگان رو به زیر پرسش میبره. از این زاویه اون نکته‌ای رو که آقای ملکی گفتن از خودگذشتگی آقای عارف، اینجا نیز باید یک اندیشه ورزی بکنن، سیاست ورزی بکنن و با عمل خودشون این ائتلاف رو خراب نکنن. آقای لاریجانی به عنوان کسی که قدرتمند در درون مجلس میتونه سیاست‌های برجام رو درست جلو ببره. اینها کسانی هستند که خودشون اعلام کردن که از برجام دفاع میکنن. دومین نکته‌ای که مهمه، رابطه‌ای که با ولی فقیه داره آقای لاریجانی و اعلام کرده که رابطه فرمال میخواد با آقای خامنه ایجاد بکنه، این هم نکته بسیار اساسی، در حالی که باید توجه داشت اصلاح طلبان مبادا همون سیاستی رو که دورانی انجام میدادن که وقتی رأی مردم میگرفتن این رو وجه المصالحه در رابطه با رهبری قرار بدن، اینطوری که آقای عارف داره صحبت میکنه، این کارو نباید بکنن. چند بار کردن، اتهامات زیادی زدن. الان اهمیت اساسی نگه داشتن ائتلاف دولتی ها برجامی ها بر ضد ولایات، و من فکر میکنم وجود آقای لاریجانی برای پیشبرد برجام و مقابله با اون ور بسیار قویتر و موثرتر تا انتخاب و دعوا را انداختن تو این ائتلافه. و همین دلیل هم توصیه میکنم که آقای عارف همون از خودگذشتگی های که همیشه نشون دادن دوباره نشون بدن و این دعوا را راه اندازن.
بسیار خوب آقای گنجبخش. حالا یه نتیجه گیری بکنیم از این بحث. آقای جوادی حصار، فارغ از اینکه خودتون چی میپسندید یا چی نمیپسندید و اینکه دوست دارید که مثلا آقای عارف رئیس مجلس بشن، در چشم انداز چی هست؟ فکر میکنید که کدوم احتمال بیشتره، آقای عارف رئیس مجلس بشه یا آقای لاریجانی؟
با توجه به وضعیت فراکسیون امید و تمایل مستقلین و تأثیری که آقای هاشمی و آقای خاتمی بر این پروژه و پروسه تا حالا داشتن، حدسم این است که اگر خود آقای عارف و فراکسیون امید محکم وایستن پای ریاست آقای عارف، قطعا ایشون به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. یعنی اینجوری نیست که رأی نداشته باشن. تمام این فشارها و چانه‌زنی‌ها برای این است که آقای عارف رو قبل از رقابت منصرف کنن. آقای عارف هم به نظر من به عنوان نماد تغییر و تحول خواهی باید حتما مطرح باشه و همه اون ظرفیت هایی که برای آقای لاریجانی برشمردن جناب آقای گنجبخش، همه اون ظرفیت های آقای عارف به نحو احسن دارن و اتفاقا دیپلماسی ارتباط و تعامل با دستگاه رهبری توسط آقای عارف خیلی قوی بوده و طی همین سالهایی که داوطلبا به ظاهر در انزوا بودن ایشون
دو تا حکم از رهبری گرفتن، یکی برای مجمع تشخیص مصلحتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و در تعامل با دستگاه‌های دیگه کشور هم کاملا مسلط و قوی دارن کار میکنن. اصلا نباید نگران این بود که ائتلافی شکسته بشه. اتفاقا اگر این رفتار از جانب آقای لاریجانی صورت بگیره، این یک خلاف وعده و خلاف عرف عمل کردنه، چون خود آقای لاریجانی شاید به نظر من بیشتر از بقیه اذعان بکنم به این مطلب که اگر در لیست امید نبودن، امکان رأی‌آوریشون خیلی خیلی پایین‌تر از این حرفا بود که بتونن اصلا وارد بشن به مجلس، کما اینکه خیلی از بزرگان جریان اصولگرا که در این دوره در لیست قرار نگرفتن و در این ائتلاف حاضر نبودن، از گردونه رقابت اصلا حذف شدن و به مجلس راه پیدا نکردن.
متن و فایل صوتی کامل این برنامه با دو پرسش بیشتر به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقایان محمد صادق جوادی اسار، امیر حسین گنجبخش و عمار ملکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز.